مناسبی رو بهش اشاره کردید، ما بهش میگیم حس حضور در خانه پدری. این حس حضور که همراه با آرامش هست، هم میتونه هدایت بکنه نسل جوان رو برای ادامه زندگی صحیح و سالم و جلوگیری از اتفاقات ناگواری که ممکنه برای جوانان اتفاق بیفته. ولی از اون طرف من یک گلایه هم بکنم. ببینید، در خود بحث‌ها و بخشایی که در مجلس اتفاق میفته، یکی از مسائل مهمی که ما الان داریم حفظ آثار میراثی ما هستش. به عنوان مثال، قوانینی که ما داریم الان در فهرست آثار ملی همچنان استفاده میکنیم، قانون حفظ آثار ملی مار سال 1309 هست و سال 1352. چرا ما نباید از سال 1309 تا الان مجلس ورود بکنه و قوانین رو به روز بکنه؟ از طرف دیگه تقریبا ما هر روز یا هفته یک بار برنامه فرهنگی داریم، کارشناسان عزیز میان، همه معضلات و مشکلاتشون نسبت به برنامه‌های بلند مدت در نظام جمهوری اسلامی ایران هست. ما برنامه‌ها رو به سه قسم، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می‌کنیم، چون برنامه‌های بلند مدت ارتباط مستقیم با آموزش و پرورش و مدارس ما داره و شکل میگیره، ما یک مقدار کوتاهی داریم میکنیم در بحث آموزش به فرزندانمون. آنچه را که باید آموزش بدیم نمیدیم، اونچه را که نباید بدیم جایگزین داریم، اشتباه آموزش میدیم. من خواهشی که از شما به همکاران محترم در مجلس دارم به عنوان برادر کوچک و عضوی از بدنه کارشناسی، اینه که خواهش میکنم بحث مدارس و آموزش رو در برنامه‌های بلند مدت جدی بگیرید و بازنگری داشته باشیم نسبت به قوانینی که در مجلس داره در رابطه با معماری اسلامی و موارد دیگه شکل میگیره. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودین جناب پژمانفر. برای شما و همکاران عزیزتون در مجلس آرزوی توفیق و موفقیت داریم. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خیلی ممنون، متشکر. خب همراه هستیم با سرکار خانم مهندس بهاره الله دادی. من عرض ادب میکنم خدمت اون دسته از شنوندگان عزیزی که همکنون به برنامه ما پیوستن. ساعت 20:30 و تقریبا بله شده 2 دقیقه با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما عزیزان هستیم از شبکه گفتگوی صدای اندیشا، رادیو گفتگو، و در رابطه با شاخصهای معماری و شهرسازی اسلامی صحبت میکنیم. من امیررضا فرح‌بت هستم به همراه همکاران و دوستان عزیزی که برنامه رو هماهنگ میکنند، سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم و خانم ملاعت ایدری هماهنگی و جناب آقای کوشا همتی صدا بردار محترم که در خدمتشون هستیم و برنامه رو ادامه میدیم. خب خانم مهندس بهاره الله دادی، معاون بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی، در خدمت شما هستیم. این واجد ارزش وقتی مطرح میشه، صحبت از ارزش میکنیم، پشتش خیلی نکته ها نهفته هستش. دوست دارم در رابطه با اوضاع احوال بافت‌های واجد ارزشمون و ارتباط مستقیم اون با معماری و شهرسازی اسلامی صحبت بکنیم. متشکرم.
من سلام مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. من فکر میکنم وقتی داریم از معماری و شهر صحبت میکنیم، به ویژه در سرزمین ایران، داریم یکی از پیچیده ترین مظاهر فرهنگی ایران صحبت میکنیم. بنابراین صحبت از شهر و معماری فارغ از ایرانی بودن اون، صحبتی ابتر هستش.
بله.
از این بابت من میخوام که کمی راجع به مبانی و مفردات این موضوع صحبت بکنیم. اگر بتونیم به یک وفاق نسبی برسیم در زمینه مفردات این موضوع، آن موقع که در زمینه شاخصها میخوایم صحبت کنیم، در زمینه چالشها صحبت کنیم و راهکاری ارائه بدیم، اون موقع یک وفاق نسبی وجود داره و باعث میشه که ما بتونیم به نتایج بهتری برسیم.
بله.
از این بابت من میخوام کمی راجع به معماری ایرانی بودن و اسلامی بودن، آنگاه که در معماری و شهر مطرح میشه، صحبت بکنم. اینکه آیا معماری همان ساختمان است؟ معماری همان سرپناه است؟ آیا اینها مراتبی هستند که در طول همدیگه قرار گرفتن و تحقق یکی مستلزم تحقق مرتبه قبل است؟ اگر معماری رو مترادف ساختمان بگیریم، اون موقع شاخصهایی که فرا میخونیم با عنوان شاخصهای معماری ایرانی و اسلامی میشن شاخصهای کالبدی و شکلی. اون موقع از نماد شهرسازی اسلامی صحبت میکنیم.
بله.
ولی این شاید داره بحث ما رو خیلی تقلیل میده. قضیه خیلی عمیق‌تر از این صحبت ها هست به نظر من. بنابراین اگر معماری رو بپذیریم به عنوان اون بستر و زمینه زندگی انسان‌ها، چه در زمانی که در عرصه عمومی هستن، چه در زمانی که در عرصه خصوصی خودشون هستن، اون بستر و زمینه‌ای که قابلیت داره انسان‌ها رو هدایت کنه به سمت و سوی، معماری رو واجد این قوه و این قابلیت ببینیم، این رو بذاریم بحث معماری. در مورد ایرانی بودن صحبت کنیم. بحثی سهل و ممتنع. ایرانی کیست؟ اون موقع باید صحبت کنیم از تاریخ ایران، تاریخ چند هزار ساله‌ای که به این سرزمین گذشته و از جغرافیای ایران، مکانی که واقع بوده، اتفاقاتی که افتاده و همه تأثیر گذاشتن در شکلگیری فرهنگ ایرانی، در شکلگیری طبع و ذوق ایرانی که در تمام مظاهر فرهنگی از جمله معماری و منصه ظهور رسیده. و اون موقع که از اسلام صحبت میکنیم و در اونو در کنار اصطلاحات معماری و ایرانی قرار میدیم، بحث اونجای هستش که مسیری که میخواد اسلام هدایت کنه انسان رو به سمت کمالش، اونجایی که انسان رو در نهایت میخواد مرغ باغ ملکوت ببینه. حالا ببینیم از تلفیق اینها در کنار همدیگه ما میتونیم کم کم نزدیک بشیم به اینکه این واژه، این اصطلاحی که امروز باب هست، گاهی میگیم اسلامی، گاهی ایرانی اسلامی میگیم، گاهی اصرار داریم بگیم اسلامی ایرانی، ببینیم که این چی هست و بهش نزدیک بشیم. اون موقع که از ایرانی بودن صحبت میکنیم، آیا میبینیم تنوع فوق‌العاده فرهنگی و طبیعی سرزمین ایران رو؟ آیا اگر از محرمیت به عنوان یک از شاخصهای معماری ایرانی صحبت میکنیم، معنای محرمیت در یزد و در رشت آیا یکی هستش؟ چقدر ما با پیچیدگی‌های مواجه هستیم سر این موضوع؟ بنابراین تا زمانی که در جامعه حرفه‌ای ما، در جامعه دانشگاهی و مدیران ما یک وفاق نسبی بر سر مبانی موضوع ایجاد نشه، آنگاه همچنان ما داریم همدیگر رو دستگاه‌های مختلف یا حرفه‌ها و حوزه‌های مختلف میگیم که مسئولیت شما بود که بپردازید و نپرداختید، چون هنوز بر سر چالش‌ها و عواملی که مخل تحقق این معماری هستند با هم به یک وفاق نسبی نرسیدیم.
بله.
یکی این مورد هست. یه چیزی که به عنوان مبانی موضوع من میخوام بگم یعنی که رسیدن به معماری ایرانی اسلامی امری دارای مراتب هستش. حقا ما با یک طیف مواجه هستیم. اگر معماری ایرانی اسلامی مبتنی بر ذوق ایرانی و در راستای آموزه‌های اسلام رو بذاریم انتهای این طیف، ما به هنوز با یک فرایندی در قبل این مواجه هستیم. ما هنوز با ساختمان‌های خوب مواجه نیستیم. ما هنوز مرتبه ساختمان، آنجایی که باید سازه ایمن و مقاوم داشته باشیم، آنجایی که باید صرفه‌جویی در مصرف انرژی رو داشته باشیم، هنوز مراتب ساختمانی را طی نکردیم تا برسیم به مراتب معماری، آنجایی که مراتب معنوی وجود انسان رو می‌خوایم مورد سوال قرار بدیم و پاسخی براش مهیا بکنیم.
بله.
بنابراین رسیدن به آن مرتبه مستلزم گذر از مرتبه ساختمان و ساختن ساختمان‌های معقول و خردمندانه است. این اولین مرتبه است. یک معماری، یک ساختمان عاقلانه داشته باشیم. مصرف انرژیش درست باشه، مقرون به صرفه اقتصادی باشه، سازه ایمن داشته باشه. موضوع دیگه این هستش که معماری ایرانی و اسلامی موضوعی نیست که ما تازه امروز کشفش کرده باشیم. ما تجربه تاریخی طولانی از شهر و معماری داریم. معماری که مصادیق معماری ایرانی و اسلامی بودند. معماری بوشهر مصداق معماری ایرانی هستش. ایرانی، یک ایرانی که اهل بوشهر است، مصداق معماری اسلامی هست. بنابراین آنچه که ما برش تلاش میکنیم توی این زمینه برسیم و برمیگرده با اون صحبت جناب عالی در مورد بافتای واجد ارزش، یعنی که در گام اول مصادیق معماری ایرانی اسلامیمون رو حفظشون بکنیم، نگهشون داریم برای خودمون و برای نسل آینده و این فرصت رو بدیم. اگر ما فرصت نکردیم، نسل آینده بتونه ببینه و استخراج کنه.
حالا خانم مهندس، نگهشون میداریم بافتای تاریخیمون رو؟
این مسئله هستش که در زمینه‌های مختلف دچار چالشه. همان گونه که معماری ایرانی زمینه اجتماعی میخواد، زمینه اقتصادی میخواد، زمینه آموزشی میخواد، همونطور نگهداری از ثروت‌های فرهنگی هم نیازمند زمینه‌هایی در حوزه‌های مختلف است.
البته جدیداً خوشبختانه به لحاظ فرهنگی مردم خیلی علاقمند شدن به حفظ هویت‌هاشون. وقتی صحبت از همون کلمه ارزش و هویت می‌کنیم، یه موقع من خاطرم هستش که هر کسی عکس از یک بنای تاریخی می‌گرفت، این عکس‌ها خالی بود، هیچ آدمی توش نبود. الان شما تمام عکسایی که نگاه می‌کنید، انسان‌ها کنار اون بنای تاریخی وای می‌سن، عکس می‌گیرن. حتی برنامه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی شما می‌بینید، اگر ایستادن یا رفتن به یک جای تاریخی، یک جایی که نماد مظهر اسلامی ایرانی این برنامه ها رو داره، یک افتخار حساب میشه. یعنی حتی عکسایی که دارن میگیرن مردم، به صورت اصطلاحا همون سلفی یا خیش انداز میگیرن، با بناهایی میگیرن که واجد ارزش هست. پس بنابر این رو به عنوان که ارزش ما پذیرفتیم و داریم میبینیم. از طرف دیگه ولی بعضی وقتا بهتره که ما به اینا خیلی هم دست نزنیم. دست زدن خطرناک تره. مثالش چند سال پیش من در این بافت‌های تاریخی که حرکت می‌کردم، حتما الان همه شما و شنوندگان عزیز این صحنه‌ها رو دیدن که یک درهایی هستش که این درها پایین‌تر از سطح خیابونه. همیشه من با خودم فکر می‌کردم که آیا در گذشته بچه‌تر که بودم این درها رو یعنی پایین‌تر از خیابون می‌ساختن. بزرگتر که شدم، اومدم وارد کار شدم، دیدم نه، این خیابون رو خیابون آسفالت می‌کنن و این سطح خیابون که میاد بالاتر متأسفانه هدایت جریان آب رو به دیوارها در زمستان به یک شکلی وارد میکنه که باعث تخریب میشه و ممکنه حتی در داخل اون ساختمون ها پیرزن پیرمردی باشن که مونده باشن تو اون درها و نتونن بیان بیرون. بنابراین اینکه ما چگونه نگاه کنیم به آنچه که داریم و چگونه از اون استفاده بکنیم برای آیندگان خودش یک هنره و یک علم. خیلی ممنون از توضیحات شما سرکار خانم الله دادی. خب جناب دکتر میرمادی در خدمتتون هستیم، ادامه صحبت هاتون رو در رابطه با معماری اسلامی میشنویم.
بله، هر شود که یه نکته ای که خیلی مهمه مسئله کمیت در به اصطلاح تعداد انسان ها و جمعیت،
کمیت
یعنی بخش کمیتی هم در کیفیت شهر و معماری اثر گذاره.
بله،
به عنوان مثال وقتی که ما داریم راجع به شهر اصفهان، یزد، کاشان یا تهران صحبت میکنیم، فرضیاتی که ما میگیریم این هست که جمعیت تهران در اون وضعی که نوستالژیک هست برای ما یه جمعیت حدود 200,000 150,000 بوده، ولی امروز شما روبرو هستید با یه شهر 10 میلیونی که روزا میگن میشه 15 میلیون
تا 12.5 آمارش.
یا مثلا راجبه کرج که شما صحبت میکنین، من خودم یادمه که یه جمعیت حدود 20,000 بود و خب حالا بشینیم راجبه باغها و مزارع و کیفیت اون زمان صحبت میکنیم، یه نکتهی هست که اینو تغییر داده و اینو ما کمتر توجه داریم که ما در واقع اگه تاریخ شهرسازی رو در همه دنیا بررسی کنیم ببینیم که این اتفاقی که امروز بر ما داره میفته و کیفیت زندگی، کیفیت خانه ها با اون صحبت هایی که مثلا کلکتیو زندگی میکردن، فامیل با هم بودن، پسران، پدران، وابستگی های اقتصادی رو و زندگی و وضعیت معیشت اون زمان رو یادمون میره که اینا وابسته به هم بودن که با هم زندگی میکردن.
بله،
بنابراین حالا خیلی خلاصه بخوایم بکنیم، گذار از دوره کشاورزی به دوره صنعتی تغییراتی رو در کل جهان به وجود آورده. این مشکلی که ما امروز داریم که تهران هست، الان مشکلاتی که مطرح میکنیم در لندن هم بوده، در پاریس هم بوده. شاید جالب باشه شما بدونی که مثلا وقتی جمعیت لندن رو بررسی میکنیم میدیم در سال 1935 یه جمعیتی حدود 5 میلیون نفر در لندن زندگی میکردن.
بله.
فکر میکنم 7 میلیون میرسه، از یه دوره‌ای که بسیار کم بوده و از اون دوره‌ای که تعداد جمعیت در لندن کم بوده تا برسه به جمعیت اون که به اصطلاح 7 میلیون یه دوره آشفتگی اینا داشتن.
بله.
درست همین اتفاقاتی که ما الان داریم خودمون در اینجا در 150 سال بعدش داریم میرسیم، اونا این دوره رو گذروندن.
البته آقای دکتر این دوره رو میون صحبتتون دقیقاً درست میفرمایید. پشت سرش باید ببینیم که مثلا مسئله جنگ جهانی باعث میشه، مسائل دیگه نیمه های پنهانی داره که باعث میشه دقیقاً همین اتفاق در تهران هم میفته. ولی اونها با مدیریتی که انجام میدن دوباره جمعیت مهاجرت معکوس رو ایجاد میکنن، به شهرهای دیگه مراجعه میکنن. ولی الان ما شاهد این هستیم که همه از اطراف به تهران میان ولی بالعکس نداریم که
بله. الان عرض میکنم ببینید ما جمعیتمون در خود کشور اگه حساب بکنیم در مثلا 100 سال پیش شاید یه جمعیت حدود 10-12 میلیون بوده.
بله.
تعداد ببینید این من دارم راجع به ترکیب جمعیت میخوام صحبت کنم. ترکیب جمعیت و مشاغل اینطوری بوده 10%, 15% ما شهرنشین داشتیم.
بله.
یعنی یه جمعیتی حدود 1.5 میلیون کل شهرهای ایران، شهرهای بزرگ ایران، یعنی کل شهرنشین ما حدود 1.5 میلیون بوده. بنابراین ما شهری داشتیم با جمعیت 100,000 تا 200,000, 250,000. طبیعتاً کیفیتی که در اون شهر علاوه زندگی هست دیگه امروز امکان پذیر نیست.
درست.
برای اینکه شما منظری که درست میکنین برای جمعیت 5 نفر فامیل یا 6 نفر، اگه 30 نفر بریزن اونجا یه اتفاقاتی میفته. اینو بهش ما میگیم دوره آشوب.
بله.
یعنی ما الان توجه بکنیم که ما الان داریم اون دوره آشوب رو میگذاریم. بنابراین آثار تاریخیمون مشکل پیدا میکنه. بازاری که برای 200,000 نفر طراحی شده، 200,000 جمعیت، یه دفعه 10 میلیون جمعیت از این میخواد استفاده کنه. بله. این توان شهر، اون ستون فقراتی که این عضلاتی که این داره کششه 10 میلیون رو نداره. بنابراین این دوره رو با افزایش جمعیت این مشکلات رو ما پیدا خواهیم کرد. بعد از این دوره افزایش خود جامعه کم کم به یه دوره به اصطلاح تثبیت میرسه.
بله.
که این دوره به اصطلاح آشفتگی رو میگذرونه، مشکلاتی پیدا میکنه. شما اگر تاریخ شهرسازی رو ببینید تو لندن و پاریس و اینا به مراتب از وضع امروز ما بدتر بوده، به ترتیبی که مثلا فیلم های اینا هم ساختن در خیابونا اصلا فاضلاب تو وسط شهر
همینجور
روان بوده و بعد کم کم اینا میرسن. برای این که ما ببینیم رشد طبیعی شهر برای که حفظ کیفیت یه رشد محدودیه، ولی رشد جمعیت اگه از اون افزون بشه طبیعتا شما مشکل پیدا خواهید کرد رو تأسیسات زیربنایی. این یه نکته که من میخواستم. نکته دیگه اتومبیله.
بله.
که اصلا مثلا تو سبکای شهرسازی ما اینا اثر میذارن، اینا که عرض میکنن نکات اصلی،
یعنی اومدن اتومبیل تو زندگی ما.
بله. در تمام دنیا امروز اتومبیلی که مثلا یه روز یه وسیله تزیینی بود تو خیابونا به صورت یه المان سرزندگی در واقع یه حرکت به وجود میورد و قابل دیدن بود، شده خیابونهایی که در واقع این خیابونا قتلگاهه.
بله.
این اتوبان هایی که ما داریم با سرعتی که به اصطلاح دارن یه عابر پیاده رو اصلا مرعوب میکنن.
بله.
بنابراین اون المان های شهری ما که خیابون ها بودن و یه روزی میتونستن به ما در به اصطلاح کیفیت شهر مؤثر باشن، یا حتی مثلا فرض میدان های ما یه وقتی طراحی می‌شدن برای اینکه مردم جمع بشن.
بله.
ولی آیا شما الان می‌توانید در میدان آزادی حتی با اون وسعتش اگر خیابون رو ببندین آدم جمع بکنید؟ نمی‌تونید. بریم ببینید یه سری چیزهایی هست که همه دنیا که اینا علوم شهرسازی، علوم جمعیت شناسی اینا هست، و ولی یه چیزای دیگه ما داریم که اون کیفیت معماریمونه و من میخوام اینو عرض بکنم که ما اگر تاریخ معماری و شهرسازی خودمون رو بررسی بکنیم و ببینیم الگوهایی که ما داریم حتی امروزه، چون مقیاس شهرسازی مقیاس 10 سال و 20 سال و 50 سال نیست، الگوها 1000 سالن.
درست.
یعنی شما اگر چهارباغ اصفهان رو ببینین اینو بررسی بکنیم ببینیم که الگوییست که برای اون جمعیت که هیچ برای الان داره کار میکنه. و مهمترینش، حالا بریم سراغ کیفیت و معنایی، انسان محور بودن، حریم انسانی را شناختنه. بله. یعنی خیابان چهارباغ ما برای چی مهم میدونیم؟ انسان محوره و اون چیزی که الان امروز در شهرسازی جدید تازه بعد از دوره مدرنیست که به لحاظ اون افسار گسیختگی
این انسان
همه رسیدن به من میخوام این ادعا رو بکنم که ما در شهرسازی و در معماری همه اینا رو قبلا الگوهاشو داشتیم بازسازی و باز نگری باید بکنیم برای وضعیت جدید.
خیلی ممنون از توضیحات شما جناب آقای دکتر ابوالحسن میرمادی. خب آقای دکتر اجدری، با توجه به اینکه وقتمون هم رو به اتمام داره نزدیک میشه، در حد 3-4 دقیقه در خدمتتون هستیم، صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
سپاسگزارم. در تکمیل فرمایشات جناب دکتر اینطور میشه ادامه داد، اگر ما از شاخصه‌های سخن می‌گوییم که می‌توانیم به اون شاخصه‌ها به نوعی ارزیابی برسیم، من اجازه میخوام از چند فاکتور خدمتتون شروع بکنم. اول گشودگی به انسان. واژه اومانیسم در کشور در ایران خیلی وقتا به انسان مداری ترجمه شده، ولی فکر کنم قرائت مثبت‌تری هم از اون وجود داره و اون فطرت مداریه. این که ما بتوانیم کمک بکنیم که فطرت انسان‌ها بیدار بشه،
بله،
و با بیدار شدن اون خودشون رو بتونن به جامعه و به هستی وصل بکنن، رای هست که در یک زندگی مدنی، در یک فرایند مدنیت مدینه شدن معنای بسیار عمیقی داره. واژه بعدی گشودگی به واژه عدالته، چون هنگامی که ما از واژه معماری آرمانی صحبت میکنیم و غلط آرمانی داریم، نمیتوانیم این رو بدون واژه عدالت معنا کنیم. و البته گشودگی به عدالت، نمیتوان به بهانه عدالت پیش از آنکه امکانهای اصلاح یک شهر به اکمل خود آزموده شود در آن تغییر و انقلاب ایجاد کنی.
بله.
پس گشودگی به عدالت واژه مهمی است که میتواند راه را برای ما باز بکنه. در قسمت بعد سرمایه آفرینی رو میتونیم مطرح کنیم. بله، شهرهای ما از مشکلات زیادی رنج میبرند به خاطر این هست که خیلی وقتها الگوی خلق ثروت در دنیای معاصر با الگوی انحصار و تمرکز ثروت یکی شده و الگوهای جایگزین یا الگوهای جای به عبارتی آلترناتیو یا بدیلی برای یک فرآیند صنعتی سازی وجود دارد یا در فرآیند تکامل و توسعه وجود دارد که در شهر نهادینه و البته نمادینه می شود. اما تازه گفتمان آن ایجاد شده. کسی تا کنون مثلا به الگوی مهاتما گاندی در خلق یک جامعه با ارزش‌های معادل ارزش صنعتی کمتر اندیشیده، ولی این الگوها در دنیای معاصر داره بس میشه. بله، صحبت از توسعه پایدار میشه، ولی فکر میکنم اگر ما به ارزش‌های خود نگاه بکنیم میتوانیم به نوعی توسعه پایستار برسیم که نه تنها پایدار است بلکه ارزش آفرین و سرمایه آفرین است و میتواند راه را برای ما بگشاید. و اینجاست که ما نیاز به نگاه ماهیتی فراسوی نگاه تاریخی صرف داریم، زیرا ما در ایام شهادت بانوی به سر میبریم که فقدان اون و نبود اون و اتفاقهایی که در اون دوران افتاد شاید الگوی سرمایه آفرینی را در نگاه اسلامی آرمانی ما ناتمام و مخفی گذاشت و اینک ما هستیم که باید به آن قرائت دیگر بیاندیشیم.
بله.
که راه را برای ما بگشاید.
بله.
که نظیر اون البته در نمونه های مثل قرآنی زیاد صحبت می شود و وقتی که از معماری سخن می گوییم و از شهر معماری که چون آیه استاد محترمی که مصاحبه تلفنی داشتن از خانه ها صحبت کردن، بله، ما در کنار در کشور ما الگوهای غربی و به عبارتی سرمایه داری خیلی امتحان شده، از طرفی هم نوعی از سامانه های جایگزین در دنیا امتحان شده ولی اونها هم متوقف شده، یعنی به نوعی فضاسازی اشتراکی، ولی ما شاید به چیزی به نام معماری مشارکتی بتونیم برسیم که در اون مالکیت نفی نشود ولی مالکیت ابزار کنترل و انحصار نباشد، ابزار اعمال مسئولیت و نگهبانی و ارتقاء سامانه‌ای باشد که افراد دارن در اون حضور دارن. و اینجاست که ما دوباره نگاه می‌کنیم که آیا می‌توانیم به تجربه دیگر از زندگی شهری خود بیندیشیم؟ آیا می‌توانیم شهر صرفاً جایی باشد که انسان‌ها رو و حیات انسانی رو ارتقا بده و تجربه شهری و تجربه شهروندی رو از به صورت اکمل و کامل خودش انتقال بده؟ و اگر در یک جمله فقط بگویم، ای کاش اگر ما به مهاجرت افراد فکر می کردیم، به توانمندسازی اونها در شهرها می اندیشیدیم، تا اگر روزی بتوانیم دوباره سیر وارونه رو داشته باشیم و شهرهای ما ارتقا پیدا کنن، اون افراد بتونن با کوله باری مفیدتر سفیر این مسیر باشن.
خیلی ممنون، متشکرم از شما جناب آقای دکتر اجدری. خب سرکار خانم مهندس بهار الله دادی، در حد یه مقدار دوستان بله خواهش می‌کنم در حد در خدمتتون هستیم، میشنویم صدای شما.
اسم می‌کنم من فقط در مورد موضوعات آخری که می‌خوام صحبت بکنم، همچنان پرهیز میکنم از ورود به بحث شاخص‌های خیلی مشخص در این زمینه. دادن هنوز ما نیازمند ایجاد زمینه‌ها هستیم برای
بله.
و مهمترین موردی که وجود داره ایجاد تقاضای کیفیت در مردم هست به عنوان مخاطبان عام شهر و معماری. زمانی که مردم تقاضای کیفیت رو از ما داشته باشن، اون زمان هستش که دانشگاهیان، مدیران و مسئولان به تدریج میرن به سمت ایجاد این کیفیت. همین که امروز ما داریم راجع به این موضوع معماری ایرانی و اسلامی صحبت میکنیم، نشان از وجود یک تقاضایی در جامعه داره و این پاسخ به اون هستش. بنابراین ایجاد این موضوع و در این زمینه نقش آموزش‌های به خصوص آموزش‌های عمومی، دوره عمومی و نقش رسانه‌های جمعی به خصوص صدا و سیما تو این زمینه بسیار مشهود هستش. یعنی تأکید میکنم بر موضوع اینکه ما زمینه‌های ایجاد تقاضای کیفیت از سوی مردم رو فراهم بکنیم، آن زمان باید پاسخگو باشیم و در مسیر قرار خواهیم گرفت.
خب خیلی ممنون از صحبت‌های سرکار خانم مهندس بهار الله دادی. شنوندگان عزیز، متشکر از این که امشب طبق روال هر روز با گفتگوی فرهنگی با ما همراه بودید. مجددا تشکر میکنیم از مهمانان عزیزی که افتخار دادن امشب در استودیو حضور داشتن، جناب آقای دکتر ابوالحسن میرمادی، معمار و شهرساز و عضو مفاخر معماری، جناب آقای دکتر علیرضا اجدری، استادیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه تهران و معاون پژوهشی دانشگاه معماری پارس، و سرکار خانم مهندس بهار الله دادی، معاون بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی. متشکر از اینکه با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی همه شما رو به خداوند متعال میسپارم. خدا نگهدار، شبتون بخیر.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز شنونده، فرهیختگان ارجمند و گرامی، شب شما بخیر باشه. شما بزرگوارانی که به مانند همیشه به ما لطف دارید، محبت کردید، آمدید بر روی موج اف ام و انتخابتون ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگوست. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و دقایق و لحظات زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه. در ادامه برنامه از شما بزرگواران دعوت میکنم